سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. پس از بی نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته است که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بی نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت به روز یک شنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از دهم ماه نوامبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونه دسته‌جمعی استعفا کردند. سناتورهای امریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز یک شنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت بسیاری از فعالیت‌هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندند. مقام‌ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شده است. قرار است این توافق امروز بر رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا برای امضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده می شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با احمد شر رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند. این دیدار 6 ماه پس از نخستین ملاقات ترامپ و شر در عربستان سعودی انجام می شود. این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آن است که واشنگتن اعلام کرد شر عضو پیشین القاعده دیگر در فهرست مخصوص تروریست های جهان جان ندارد. شر 42 ساله سال گذشته قدرت را در دست گرفت. نیروهای اسلام گرای تحت فرمانش از پناهگاهشان در شمال غرب سوریه حمله برق‌آسا آغاز کردند و در 8 دسامبر رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند. و ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیون‌ها پناهجو در چرخه جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شدند. این سازمان از نشست کوپسی خواست تا برای آسیب‌پذیرترین افراد منابع مالی فراهم کند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR امروز با پخش گزارش گفت که در 15 سال آینده مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناهجویان جهان را در خود جای دادند ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبرو شوند. بر بنیاد آمار UNHCR تا نیمه سال 2025 شمار افراد بیجا شده در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت به 117 میلیون نفر رسیده است. از میان این افراد 3 نفر از هر 4 تن در کشورهای زندگی می کنند که در معرض خطرهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند. UNHCR گفته است که تا سال 2050 گرمترین کمپ پناهندگان در جهان در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سینیگال و مالی احتمالاً در هر سال نزدیک به 200 روز با گرمای خطرناک و طاقت فرسا روبرو خواهند بود.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل های گذشته ما درباره ازیا صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله ازو 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 ازو که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه ده او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر ازو از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز درو قرار داره که بدنشان تناسل دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشه میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژی میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن. که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه، بس تصنای چند ماهی که است تمام ماهیان با وسط فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان بسی نوا بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشا و ازای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلت از یا باز از ماهیان که از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده و این نوا ماهیان که هسته دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را با وسیله 5 جور برانشی اجرا میکنن. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت نوا ماهیان از استخوانهای ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنه و دومی باشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع میباشه و داره دندان هایی میباشه که به خاطر گرفتن میباشه ولی به خاطر جویدن نمیباشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشون کردن همین ماهیان ازمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از این دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به دو حیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاته میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از دو حیاتین بدون دم، دو حیاتین دم دار، دو حیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک دو حیاتین ما گفتیم که جلد دو حیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و از حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم، که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشنده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت های داشتیم، که از جمله زهایتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم، که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهن واقع میداشته باشه، که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات میتونه که میزبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته تان میایم. درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما خزندگان الا پرها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از این سبب میباشه که یارا به نام خزندگان مینامیم، که علمی که از خزندگان بحث میکنه هرپتولوژی میباشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت میباشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه، که دی صنف حیوانات زل شامل میباشه که عبارت میباشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ میباشن که نسل از جیاز بین رفته، که به استثناء سنگ پشت های بحری و مار، همچنان مارابی، تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش تنفس میکنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یک تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت همی داشته باشیم، که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشت خوار است که در خشکت هم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر چهار پایزی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفیر از طریق امی به خارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم، که حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه، که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسته دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه، که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره، که در بعض از یاد تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یاد بدون پلک می باشه و پلک زده نمی تانن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره، که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله. که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است، که کبرا و کارف کست از جمله مارهای زهری قوی میباشن، که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است تو چزا می باشه. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم، که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه، که یکی از یا مار زنگی هم رتل اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز ماده خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرطی که دمیده زخم نباشه شاید هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره، که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از با وسیله پرها پوشیده شده دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار یا هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان 4 جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه. تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میباشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت میداشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول میباشه، چشم و سوراخهای بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن. و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میبشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میایه. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرند و دیگری هم در زمین میدوند. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغهای دونده مرغهای میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسویری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونث از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفاعل می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه، که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته بخاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتداد دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها ال انتقال مواد زودی نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عملی فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد زیر تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میشه و محل زیست نباتات میشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی پیاسته خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید مینمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگهای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اول شیست که آب و صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنن در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دوم شیست که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم شیست که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستند. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین نهیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از این امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گیبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میل نماید که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برگ ها و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برگ ها نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز، بعد از هورمون های مانعی رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز، یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می باشه صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکار در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا همستراحت جوانه های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده، البته در برکا ساخته شده سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت، شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نمو نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور زمینه باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برکار را صورت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را صورت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاقهایی که با بخاری های نفتی گرمیش نگهداری شود و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان رومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین اصابات هایی میداشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقی نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتن که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم با دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون اسپیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوتی دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین نهایه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزاج منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرلین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوش خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از درس امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-8111.
مهمان آزادی.
محترم دکتر وفاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام و ظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایید.
من دکتر عفف اسفی زیدان، سابق رئیس فاکولتی دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت آرتی، همچنان در فاکولتی دراسات انسانی. و من افغانستان رفتم در فاکولتی ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخ سیستانی، و من در فاکولتی ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکت سعیدی، استادان من بوده. و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان. پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مارس.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. ما میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات، دوسیر علمی با همراه شاگردان رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا بیادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من تکردم، یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگ و استراتیجی ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم پسان دراسه. اما اخلاقیات مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم، اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدن، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم. بس بسان آل من ندید.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بود؟ یعنی در اوج خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود. به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری، خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود. همه استادان برای من کار میکنند و مرا توضیح میکنند، میکردند به همه چیزو. بسیار خوب. رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادن. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی، فاروق اعتمادی و مرحوم دکتر فاروق اعتمادی، و این بسیار بسیار خوب عالم بود. از خاطر که وقتی که مثلا میخواستم که ببینم مثلا جایهای افغانستان، دکتر مجددی گفت برای من باید نوشته کنیم برای دکتر مجددی که من میخوام فاروق اعتمادی رئیس دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیش بسیار یک قدر بازق بود و با ادب بود، مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی و می رفتم به همراه شاگردان. شاگردان چقدر با ادب بود و با همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن، همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن. همه چیز در کتاب من گفتم، یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتن که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحلات، از خاطر موضوع افغانستان خوب بتشریح کردن، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما دو زمان مثلا ما بسیار خرد بودیم در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، همی جشن استقلال بود. شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب میشد، دو رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت میشد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شوانه.
بلی رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و ظاهر شهر، مرحوم ظاهر شهر را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی، شما میفهمین به عربی العصر الذهبی. العصر الذهبی یعنی golden age در افغانستان،
عصر طلایی بود در دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی عالی هیچ کت نزدم، به فکرم فارسی من خراب شده.
نه بسیار خوب شده، نام خدا کل گپا را صحیح گپ میزنین. بسیار جد تشکر. خب شما که در افغانستان بودین، در اون وقت بود شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محراب الدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محراب الدین بسیار خوب انسان بود و همچنان اولادایش، یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است و خودی یکی از اولاد استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم، خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیل است. یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات همین احساسات هیچ نبود و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم به کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم که تمام مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری برای تسلیه برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سیب سفیر مصر من اعلان نوشتم کنم در رادیو با نام خودم و من و تمام زنان موجود در افغانستان زنان مصری اقامت میکنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجد بسیار مشهور بود. و فهم سفیر برای من گفته کسی نمیاید، هیچ نخانم میاید، بس بسیار مخجل است، خجالت میکشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های میاید. و فعلا وقت فاتحه خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد شاه، ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه
از احمد شاه،
نام احمد شاه آمد، تمام خانمای وزرا آمدند و تمام خانومای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت هیچ، این انقلاب بود تمام. چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود و فعلا آمدن. و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود برای تنها خانومایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میرن، برای خانوما. و این آمد در تقریر در شراید افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانومای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش برای من گفت من باور نکردم که تمام زنان افغانستان، تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار بسیار خوب استن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل بودم، محصل درجه دکتری بودم، بس كلگی آمدن در جراید، آمدن در جراید افغانستان، در آمدن روزنامه های در که در افغانستان بودن آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیشی شما برای فاتحه گیری و برای تسلیه، این چیزی بسیار خوبه. عادت خوب است.
داروج مخصوصا بر خانم‌ها هم سالون مخصوص موجود بود در اون زمان. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیت دخترها در افغانستان در اون زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می‌رفتن، باز در دانشگاه می‌آمدن یا پوانتون می‌آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتره فاطمه ترتی، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات، در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آله یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله است؟ این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والا یعنی من نفهمیدم وضعیت، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا، مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقتی من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من میخوانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر، در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست. من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت، اعتقد یک فتوى برای شيخ الازهر درباري تعليم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولتهای عربی.
خیر، از سیاست دور شویم. شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چی فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای ازی که در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مچم شما کدامش در خاطرتان مانده؟ کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان. از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است، بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود. بولانی و شما بگو، من در فکرم میاد.
یکی از بچهای محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین. کچری قروت که میگن نه؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم، بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه، برای ازی که 4 سال در افغان.
و بسیار خوششم آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششم بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو، بسیار جات خوب است.
مثلا قابلی بالا و شما بگو من در فکرم.
مثلا قرمه چلاو است، مثلا کفته چلاو است، دیگه مثلا
کفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوان یک کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه در زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم خب، منتها اینجا نفرها هستن همکارای ما که بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل می کنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ می زنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم
خوب.
بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با امرای من در همین وقت ممکن، و خودش مثلا وقتی اگر نمناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصری فی بلاد الافغان روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری برنامه تمامی خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفهم شما چی میخواهی که خاطری بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم. طبعا از خاطری تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفهم ندیدم مثلا یک خاطری بعد یا چیز علمی نینی هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حال فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب است. از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما. والله از لطف شما بسیار تشکر.
محترم دکتر زیدان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبه تان، بسیار خوش شدم.
تشکر خانه آباد. بسیار زد تشکر استاد خانه آباد.
قابل
گلانو کیو گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي کنا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکې په ساته رات جوړ نکې په ساته شنه
بختش کول میکاوی برباد میجوان کی دزوانی تا سپیشن